حرفای جالب زدن.
وقتی من سوتی میدادم همه رکورد میکردی.
الان شروع میکنی، الان شروع میکنی.
آرش مؤدب بشین دست به سینه.
سوتیات چی بود راستی؟ من نشنیدم.
از این سوتی های اینجوری که من خیلی اون اولا که اومده بود سوتی دادم.
سلام، خوش اومدین به چایگوش. تو چایگوش در کنار هم با هم چایی میزنیم و به داستانها، تجربه ها و حرفهای گفته و نگفته شما گوش میدیم و شنیدن رو تجربه میکنیم. شنیدم مهمون این اپیزود مرساست.
آره، مهمون این اپیزودمون مرساست که خودش پادکست سیبیل رو داره که توش داستانهای خودش رو میگه. من یکی که از طرف داراشم کلی باش حال میکنم. پیشنهاد میکنم حتما گوش بدین. ولی مرسا تو این قسمت که در شب یلدا ضبط شده داستان متفاوتی از خودش رو با ما سهیم میشه.
بریم پای چایگوش و ببینیم چه خبره.
خب بچه همه تو تقریبا میدونین که داستان از اونجا شروع شد که ما شانسی خورد وارد یه باشگاه پادکسترهای فارسی شدیم و از اونجایی که من خیلی کنجکاو و فضول هستم رفتم بالا پایین کردم ببینم این بچه هایی که تو این باشگاه پادکست فارسی هستن کیان چیان. رفتم عکس تلگرامشون رو نگاه کردم، سعی کردم پیدا کنم ببینم اینستاگرامی فیسبوکی چیزی دارن و اینا، ببینم کیان داستانشون کیو چند چنده. خوردم به پست مهرسا و نگاه کردم و دیدم خب پادکست سیبیل، رو رفتم روی اینستاگرامش رو داشتم پستاشو بالا پایین می‌کردم، بعد یه عکس بچگی گذاشته بود، یهو گفتم ای آقا من اینو میشناسم، این تو این دبستان با ما بود، اولش هم تو شیش رو بش بودم که همکلاسی من بود. بعد که بیشتر نگاه کردم دوزاریم افتاد که نه، این دوست داداشم پیام. بعد بهش تو همون گروه دوباره مسیج زدم که براش وایس گذاشتم که مرسا من فکر کنم ما هم دبستانی بودیم و فکر کنم تو همکلاسی داداشم پیامی. سری مسیج زد گفت نه شوخی میکنی تو حسامی فلان، من خونتون اومدم مامان بزرگت به من 10 تومانی داده. خلاصه که از این داستان چای پادکست چایگوش ما رسیدیم به یه همکلاسی قدیمی. میشه چند سال پیش مرسا؟ الان 30 سال پیش. آره، و بعدش با هم گپ زدیم و اومد با بچه های ما یه حالا احوال و یه گپ آشنایی زد و کلی کیف کردیم و خندیدیم و بعد گفتیم که مرسا به ما حال میدی بیای مهمون ما بشی و مثلا گفت از من افتخارم و از این داستانا این شکلی. دیگه رسیدیم به اینجا که مهسا اومده، امشب هم شب یلداست، مهسا از لندن با ماست و ماها هنوز شب یلدامون نشده، ما ظهر یلدامونه تو کلگری، ولی خیلی باحاله که اتفاقا شب با مزه‌ای خوردیم به پست هم دیگه. مرسی شب یلدایی که دوره هم باشه.
مرسی که خیلی خیلی داره بهم خوش میگذره که با شما هستم و شب یلدا عملا شروع شده، ولی فکر میکنم شب یلدای شما طولانی‌تره چون من شب یلدا رو با خودم آوردم کلگری. و البته بگم که من این دفعه به خاطر یه بار سنت چای گوش رو شکوندم، به جای اینکه با چای بیام با شراب اومدم، شده به قول آرش میگوش شده. البته بگم چون این گیلاس شرابم رو موقعی که شستن شیکوندم ناچار شدم توی این لیوان معمولی شراب بریزم، بخوام بعدن به شراب بازا بر نخوره. خلاصه
مثل گلدونه
همینو داشتم چیکار کنم. بعد آخه دقیقا دیدی که این گیلاس های شراب رو یه جوری میسازن که زود میشکنه،
یعنی بشکن ساختن.
آره، یعنی چون آخه بچه هم از من برستن گفتن همون یکی رو داشتی، گفتن نه 6-7 بوده و منشون یه بار که داشتم میشستم شکسته دیگه، آخریشم امروز شکست ناچار شدم که توی همین رو بخواهم. همونطوری که خب حالا حسام هم گفت، ما در واقع از بچگی هم دیگر میشناختیم، در واقع برادر حسام که ما یک سال تحصیلی اختلاف داشتیم. حسام در واقع سال بالایی ما بود و خب پیام برادرش از دوستانی بود که شاید مثلا من و پیام هیچ وقت اونقدر صمیمی نبودیم، ولی هیچ وقت هم دور نبودیم از هم، جزو یک اکیپ دوستانه بودیم. و خیلی هم خاطرات بامزه من دارم از پیام و از خود حسام. از حسام کمتر، بخاطر اینکه حسام خیلی بچه جدی بود، الان خیلی مثلا خیلی خدا بخواد گوگلی تر شده ولی اون
اینجوری نگاش نکن اینجوری هنوز جدیه گاهی وقتا دارم میگه حسام تو شوخی داری یا داری جدی میگی
ببین بعد دیدی خب تو بچه ها هم این مدلیه که یه بچه مثلا 9 ساله با یه بچه 8 ساله خیلی فرق داره یک سال بزرگتره بعد یارو مثلا یک نهم عمرش بیشتر زندگی کرده دیگه یعنی حسام که میمد دم در کلاس اصلا ساکت میشد انگار معلم اومده سر کلاس حالا مثلا پیام کار داشت
به این معشان هم که میگی جدی بودم اکثر موقع هم مبصر بودم تو کلاس ها خیلی وقتا مبصرا رو بچه شر را انتخاب میکردن که اون بچه شر آروم شه به واسطه اون و بقیه هم به حساب من بچه شر نبودم ولی نمیم رو چه حسابی کلن هم راهنمایی هم دبیرستان هم دبستان کلن اکثر موقع های مبصری گرهیست
آها بعد یه فرق عمدم داشته و اون این که من و پیام در بهترین شرایط متوسط به حساب میومدیم این بچه درس خون بود
ببین هنوز هم همین جوریه بچه درس خون که هستش
مبصرم هست
جدی هستش
پراجکت منیجر هستش
ولی آدم خوالی هم هست
آره گاهی دلش برامو
عکس منو رو تیشرتش گذاشته
گاهی دلش برامو
میسوزه اصلا بیا نزدیکتر عکس تیشرتتو ببینیم نه عکس منو گذاشت حتی فامیلی گایه ولی به شدت شبیه منه مرسی که واقعا
سیبیلش
آقا ببینم این اپیزود منم قرار شد راجع به مهرسا حرف بزنی چرا همه تون دست به یکی کردی راجع به من حرف میزنی یه چیزی تو دلم مونده
ولی بچه باحالیه وقت باحال بودنش خیلی باحاله
همه تون با حالین واقعیتش من وقتی که با تون آشنا شدم و بیشتر پادکستاتون رو من بیشتر دیدم به خاطر اینکه حتی دلم میخواست که تماشاتون بکنم خیلی با هاتون ارتباط برقرار کردم و وقتی که دفعه اولی که دیدمتون احساس میکردم که خب من که اینا رو میشناسم رفقای قدیمی هن اینا یعنی همون مدلی که شاید حسام رو هم با دیدن این پادکست ها بیشتر میشناختمش تا اینکه اگه خیلی اتفاقی هم دیگر میدیم میگم من فلانی هم و من میگفتم اوکی فلان ولی انگار که بیشتر میشناسم و همه تون رو میشناسم خب منم که به هر حال مرسا رهنما هستم به نام خدا هستم بعد پادکست سیبیل رو من درست میکنم که اونجا توش قصه های خودم رو میگم و وقتی که حسام گفت بیا یکی از قصه هاتو بگو من احساس کردم که قصه هایی که میخوام بگم رو که خب توی پادکست سیبیل میخوام بگم نمیام یه جای دیگه خرجش بکنم چون اونجا به هر حال موسیقی میذارم یه ذره به واژه بندیاش فکر میکنم و چیزای دیگه اما فکر کردم که خب خیلی موقعیت خوبیه که شاید قصه های دیگه ای رو که شاید نمیخوام توی پادکست سیبیل بگم یا حتی ببین بعضی قصه ها دیدی این مدلیه که تو میخوای با آدما تعریفش بکنی و بعد کانورسیشن گفتگو بکنی با آدم ها همراه قصه فقط این نیستش که توی چیزی رو بگی تموم شه بره و فکر کردم که شاید مثلا دو سه تا اتفاقی رو که میتونم با هم دیگه چون با حسام هم که یه دفعه دیگه صحبت میکردیم یه چند تا نکته‌ای شد که با هم دیگه صحبت کردیم و دیدم چقدر جالبه که خب میتونیم اینا رو بگیم و وقتی که حسام گفتش که بیا توی چایگوش که با هم دیگه صحبت بکنیم خیلی کیف کردم یعنی قشنگ به خودم گرفتم و حال کردم و احساس خوبی بهم دست داد و گفتم که اوکی خب الان من خواهم بیام این کار بکنم و چه اتفاق حتی ما هفته پیش که با هم صحبت میکردیم فکر میکنم هیچ کدوم حواسمون نبود که امروز که قرار با هم حرف بزنیم شب یلداست و من واقعیتش بخواستم یه قصه دیگه تعریف بکنم دیشب متوجه شدم که امروز امشب در واقع من امروز شما قراره با هم دیگه صحبت بکنیم و این شب یلداست خب بذار یه قصه‌ای بگم که یه ذرم به یلدا ربط داشته باشه و یه ذره تمش راحت تر باشه حالا تا خب بذار اینجوری شروع بکنیم که چون شب یلدا هم هست یه ذره آدم به قول دیدی هی مود شده امسال هی این آهنگ شب طولانی علی مولایی رو هی میگن اه اه پیف پیف بده چقدر چرا نشنوی؟ ما یه سری آهنگا رو در همه زندگیمون شنیدیم و هنوز دوستش داریم چند سال دیگه مرغ سحر رو بخونیم و هنوز لذت ببریم چرا هیچ کس نمیگه اه اه پیف اگه یه روز که دیگه بدتر از اگه یه روز که نیستش که دیگه همه خوندنه این آهنگ شب طولانی هم بسیار آهنگ جذابیه به خصوص من یه فریزش رو خیلی دوست دارم و اونجایی که میگه که جای یه چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی و همیشه من شب یلدا نوروز خیلی یاد آدم هایی که قرار بوده پیشم باشن و فکر میکردم شاید امشب میتونستن پیش من باشن و نیستن رو خالی میکنم، به خاطر اینکه اینجور شبا، ببین نوروز، یلدا، چه میدونم، حالا جشنای دیگه به خصوص تو کانادا چند سال مد شده، تیرگان میگیرن و اینا، ولی به خصوص نوروز و یلدا که میدونی اومده تو خونه های مردم، اینا معناهای ما رو داره زیاد میکنه دیگه. یعنی به ما یک هویتی میده، یک ریشه‌ای میده، فکر میکنیم تعلق داریم به یک جایی. هر چقدر هم از اون جامعه بریده باشیم، اومده باشیم بیرون، زخم خورده باشیم یا نخورده باشیم، انتخاب کرده باشیم یا هر چیز دیگه، تمام اینها داره به ما این حال رو میده که ما یک ریشه‌ای داریم، یک معنایی داریم، یک چیزی داریم که قراره اینجا پیداش بکنیم و باهاش که مرسی ممنونم
خلاف کردم
آنیتا یه علامت دست دادن
ایگنور کنین علامت های دست
دادن ببخشید
خوشم اومد
نه این سیستم این عکس این سیگنال درونی بین خودمونه مرسا
دستتون در نگم من خوشم اومد راست شد اصلا هم آدم فروتنی نیستم که بگم نه من خاک پای مردم همه هر که من تعریف کنه خوشم میاد
نه حالا ما به تو میگیم این سیگنال بین ما چهارتاست که برای اینکه رو حرف هم نپریم کسی که میخواد یه کامنتی بده راجع به چیزی که الان تو گفتی اون دستو میاره که بچه ها من بعد اینکه مرسا یه جای استاپ کرد من میخوام وارد شم حالا
من استاپ میکنم که تو بگی و علامتی شما یک جا
نه همون تو دید
ما فکر ما برات داریم دست میزنیم اون دست میره بالا فکر ما داریم برات دست میزنیم
من فاصله سنیم با بابام خیلی زیاد یعنی ما 47 سال اختلاف سنی داشتیم. راجع به این 47 سال اینطوری براتون بگم که من یه روز یه دوست دختری داشتم که پدرش اون موقع که ما با هم دوست بودیم 52 سالش بود. یعنی من داشتم بهش میگفتم که ببین فکر کن بابای تو الان یه بچه 5 ساله داشته باشه، من یه همچین نسبتی با بابام دارم. و اینجوری هم بوده که خب آدمی بود که به هر حال توی یک دوران دیگه زندگی کرده بود، دغدغه های دیگه داشته بود. پدر من دقیقه خیلی خیلی مصدقی بود و من خیلی ضد مصدقی هم بودم همیشه. یه ذره داستان داشتیم با هم دیگه، حالا نمیخوام وارد اون قصه ها بشم.
همونه که رفتی انگلیس دیگه. ببین
قصه درست نکن اصلا اینجوری. ولی مثلا حتی توی جریان کودتای 28 مرداد بابای من جزو کسایی بودی که اون وسط میدون بهارستان بوده و اون فیلم هایی که داریم مثلا میبینیم از کودتای 28 مرداد که تانک میاد و مردم دارن میرن و اینا، من خیلی تلاش کردم با کیفیت های مختلف ببینم اینا بابامو پیدا میکنم اونجاها. پیداش نمیکنم به هر حال. یعنی هنوز
متولد چه سالیه بابات مرسا؟
بابا متولد 1315 بود. یعنی 28 مرداد 17 سالش بود، اوج دوران چی دیگه، جوانی و شور سیاسیگری و اینجور چیزا. و حتی بعد از اون داستان کودتا خودش میگفتش که من 2-3 هفته تب کردم، مریض شدم از این شکست احساسی که در واقع خورده بودن. و همیشه هم مثلا میگفتش که خب میگفت خیلی طول کشید من حالا مثلا به این نتیجه برسم که شاید اتفاق بدی هم نبود اون کودتا. حالا بذار واردش نشیم به خاطر اینکه میتونه خیلی کانتروورشال بشه، در واقع بحث برانگیز بشه این چیز. نه من تخصص تاریخ دارم، نه فلسفه تاریخ دارم، نه هیچ چیز دیگه، پس بذار اصلا واردش نشیم، من دارم نقل قول میکنم. و خب همین یه سری این در واقع افسردگی هایی که در اون دوران برش وارد شد، تو فکر کن یه کسی که متولد 1315 و در یک سالگی مهاجرت میکنه به تهران و از اون دهاتی که در واقع توش زندگی میکردن که شهری بوده به نام ابرکوه یا ابرقو که اگر بشناسید یکی از پیرترین موجودات زنده جهان، یکی از کهنسالترین موجودات زنده جهان هنوز در ابرکوه زندگی میکنه. یک درخت سرو 4000 ساله است، اگر سرچ بکنین میتونین پیداش بکنین. من خودم یه بار رفتم اونجا و این درخت رو دیدم از نزدیک، عظمتیه. و خب میاد تهران. پدرش جز پدرش خیاط بوده، جز اولین کت شلوار دوزای تهران بوده. و خب سرشو کلاه میذارن، بعد یه مدت زندگیش به هم میریزه، ناچار میشه برگرده همون ابرکو و یا ابرقو، هر کدومش که ابرکو یا ابرقو یا بیشتر دوست دارن اونو بردارن. و اونجا یه وقتی زمانی که این 10 سالش بوده مریض میشه، یه مریضی شاید ساده میگیره، خیلی طول میکشه تا خب یه دهی بوده اون موقع، اونجا پزشکی نبوده، تا این به یک جایی برسه که مثلا نزدیکترین شهر شاید آباده بوده بهش نزدیکش، تا این برسه به اونجا فوت میکنه. و این به عنوان پسر بزرگ خانواده در 10 سالگی میشه سرپرست خانواده، در شرایطی که داریم راجع به 1325 حرف میزنیم، شرایط ایران تازه از جنگ جهانی اومده بیرون. و این میگه که آقا اینجا جایی نیستش که من زندگی بکنم، میاد تهران. حالا 3 ماه طول میکشه به تهران برسه، این وسط مثلا 1 ماه اصفهان زندگی میکنه، دوباره مثلا تا این که خودشو برسونه به تهران و کارگری میکنه، 3 ماه کار میکنه، روزی 1 تومن حقوق میگرفته، اینا رو میذاره که بعد از 3 ماه که البته ویکندا هم کار میکرده، یه ذره مثلا 2 تومن 5000 میگرفته، 100 تومن جمع میکنه میفرسته اونجا که خانواده بتونه از ابرقو بیان تهران.
چه جاله
بکن یه همچون وضعیتی میخوره مثلا به شرایط کودتای 28 مرداد و بعد میخوره به رفاه دهه 40 و 50 ایران و بعد میخوره به انقلاب و بعد تو اوج انقلابگری بچه دار میشه. بچه‌ش یه آدمی میشه شبیه من که بسیار سرکشه. نه تنها من، حالا هممون بالاخره میدونی ما تو دهه 60 و 70 رشد و نمو کردیم، هممون فکر میکنم تو ایران انجسنی هستیم. شرایطی بود که هممون با خانواده‌هامون اختلافات داشتیم، منتها شاید در حالت نرمالش پدر من مثلا دیر ازدواج میکنه، 31-32 سالگی ازدواج میکنه، تا 10 سال هم بچه دار نمیشه و بعد کارم به دنیا میاد، 4 سال بعدش من به دنیا میام و اصلا قرار نبوده من بیام، شد دیگه، یعنی من اصلا موقع نمیتونستن سخت بکنن و اینا دیگه، میگن بلش کن دیگه، اومد دیگه. و میخوام بهت بگم که یه آدمی که در اون شرایط و جنگ، توی اون شرایط جنگو با بچه کوچیک، خب پدر مادرای ما همشون این تجربه رو دارن که جنگو با بچه کوچیک تجربه کردن، فکر کن یه آدمی اون فقر دوره دهه 20 ایران رو تجربه کرده، اون یه ذره گشایش سیاسی و داستانهای حالا توده‌ای های ور ملی های طرف نمیدونم شاهی های طرف اینا اونو تجربه کرده، اون رفاه دهه 40 و 50 رو تجربه کرده، اون کیاس به هم ریختگی دهه 50 رو تجربه کرده، انقلاب دیده، جنگ دیده، حالا دوتون بچه رو دستش مونده. خب و تو دهه 6 زندگیشه، 50 سالشه. خب طبیعتاً این آدم انرژی و من اون موقع نمیفهمیدم وقتی بچه تر بودم، ولی وقتی که بزرگتر شدم میدیدم که، یعنی الان حتی وقتی که دیگه ندارمش میفهمم که، خب ببین این اگه یه وقتی میومد خونه میگفت ببین یه دقیقه این تلویزیون رو خاموش کنین من فقط میخوام آرامشی بگیرم، میفهم آدمی که 5 صبح خونه رفته بیرون و 10 شب میاد خونه واقعا تحمل صدای مثلا سریال های مزخرف تلویزیون رو نداره. بعد اونم آدمی که مثلا
کار و تحصیل بابا چی بود؟ ببخشید
بابا سازمان آب کار میکرد، یعنی حالا کارهای زیادی از مثلا کارهای روزنامه‌نگاری حتی انجام داده بود و بعد یه زمانی تصمیم گرفته بود که اصلا از محیط فرهنگی و هنری، موزیسین بود، موزیسین خیلی خوبی بود، دریحه شعر خیلی خوبی داشت، 2 تا کتاب نوشته شعر و اینا، ولی هیچ وقت نمیخواست خودشو توی اون محیط بندازه و حتی یه جورای انگار این سرخوردگی از اون ماجرا خودشو کشیده بود کنار از این گود داستان و کارمند سد کرج شد، یعنی زمانی که آمریکایی‌ها سد کرج رو ساختن بابا جزو کسایی بود که رفتن سد کرج رو تحویل گرفتن از آمریکایی‌ها، تقریبا میشه گفت سال 39 یا 40 یا همچین چیزی، جزو هیئتی بود که تحویل گرفتن و در واقع کارگزینی یا HR سد کرج بود که بعد از طریق همون سد کرج رفت مدرسه بازرگانی ادامه تحصیل. حالا توی اون محیط موقعی که قبلش بگم این شبانه درس میخوند که خانواده بتونه که روزا کار بکنه، و بعد خب آدمی بود با استعداد، من واقعا اونقدر استعداد اونو ندارم، خیلی قبطه میخورم. بعد وقتی که مثلا اومدن از طریق سازمان آب، البته سازمان آب، سازمان سد امیرکبیر جدا بود، بعدن به آب تهران پیوست، یه دوره مدیریت مدرسه بازرگانی رو گذروند و بعدم یه دو سالی اومد انگلیس و مدرسه در واقع جزء شاید میشه گفت اولین MBA های ایران بود که انگلیس درس خوند. همین لندنی که من دارم، نمیدونم لندن تو خانواده ما مثل که یک ریچواله، حتی هیچ ربطی نداشت اومدن من به اون، خیلی اتفاقی شد. ولی که دیگه سال 54 اینجا بود که MBA گرفت و بعد به عنوان در واقع مدیر HR سد کرج بود. انقلاب که میشه خب میخوان بزننش در واقع مدیریت سازمان ها، ولی بهش میگن که خب ببین بیا یه ذره نشون بده، یه ارادت انقلابی داری، یه نمازی بخون، یه کاری بکن. و با منم میگه ببین این باشگاه سد کرج که شما میبینین که الان نماز خونش کردین، من عروسیمو اینجا گرفتم. هر کدوم از خواننده هایی که دونه دونه دارین چی میکنین، یا اعدام میکنین یا هر کاری میکنین، اینا اومدن اینجا خوندن، من ازشون پذیرایی کردم. من نمیتونم این کارو کنم. که دیگه منتقل میشه تهران و منم تهران به دنیا میام. زمانی که این اومده بودم خواهرم هنوز سد کرج بودن که به دنیا میاد، ولی من تهران بودم که به دنیا میاد. خلاصه میخوام بهت بگم که این اختلاف، این فاصله‌ای که بین نسل‌ها بود اینطوری نبود که شاید خیلی از همسنای خودم میبینم پدر مادرشون مثلا اینطوری بوده که تو دهه 40 به دنیا اومدن یا اواخر دهه 30 به دنیا اومدن و یک فضایی رو ندیدن، یک چیز دیگه رو تجربه کردن. حالا انقلاب، جنگ و بچه داری و هزار تا چیز، نمیگم اونا اختلاف نداشتن و داشتن، همه داشتن، من این میشه نداشته باشن، ولی شاید این فاصله یه ذره زیاد بود و برای همین اینطوری بود که من فکر میکردم که خب تا یه جایی که من خیلی نمیدیدمش، به خاطر اینکه 5 صبح میرفت سر کار، 10 شب میومد، نصفش من خواب بودم. از یه جایی به بعد یه خورده بزرگتر شدیم حالا، و بعد مریض شد، سکته کرد، بعد عمل قلب میکرد، نمیدونم، حالا اون موقع عمل قلب خیلی کار سختی بود و همه این چیزها اینطوری شده بود که فاصله ایجاد بشه. و بعد یه مسئله هست، میگن پسرها به خصوص روابطشون با پدرها اینطوریه که تا مثلا 7 سالگی میگن بابای من همه قوی تره، همه بزرگتره، همه باحالتره، ماشینش همه بهتره، زورش همه بیشتره فلان. از 7 سالگی تا مثلا 14-15 سالگی میگن بابای من خوبه، ولی بابای حسام هم خیلی آدم باحالیه، بابای آنیتا رو ببین مثلا ماشینش چیه، ماشین بابای آرش که خیلی باحاله، ولی بابای من خوبه، ولی بابای محسان رو ببین قدش چقدر بلنده مثلا. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ من از 15 سالگی تا 22 سالگی اینطوری هم که این مرد که چرا اصلا هیچی نمیفهمه.
آره.
از 22 سالگی تا 30 سالگی مدلی هم که نه بابا، مثل که گاهی وقتا اینو میکنه حالیشه. و از 30 سالگی به بعد هیچ کاری بدون مشورت باباشون نمیکنن.
و من فکر میکنم به خاطر همین هم شاید تو خیلی رابطه نزدیکی با مادرت پیدا کرد. حالا نه تنها تو، و این حرفی که داری میزنی درسته ها، پسرها اصولا حالا در پس ذهنشون باباشون الگوشون هست، بابا هم تقدیس میکنن، میپرستن، ولی در اصل در واقع اونقدر که رابطهشون با مادرشون بهتر هستش، با پدرشون به نظر قشنگتر نیست یا خوبتر نیستش. و فکر میکنم اینم شاید یکی از دلایلی بود که تو خیلی به مادرت نزدیک بودی، چون یادم پستایی خونده بودم که از مادرت و فوتش گفت، البته از پدرت هم فکر میکنم یکی دو تا رو خوندم، حالا دقیقا یادم نمیاد چون خیلی وقت پیش نگاه کرده بودم پیج تو. ولی آره خب هم مادر فکر میکنم کلن هم نقش موثری تو زندگی همه داره، دختر پسر فرقی نمیکنه.
آره ببین، ماما یه نقش خیلی جذابی که داشت توی این قصه، به خصوص مثلا حالا توی من باز یه ذره از پلتفرم شما استفاده میکنم، تبلیغ خودم میکنم، توی اپیزود 9 پادکست سیبیل اگر گوش بدم، من دارم تعریف میکنم که توی کودکیم بر اساس یه ترومایی که اتفاق افتاد چه اتفاقایی برام افتاد، و خب ماما نقش خیلی زیادی داشت که بتونه این قضیه رو جمع بکنه. و خب توی کودکی که بیشتر خب به هر حال بر اساس نیازهایی هم که یک کودک داره به مادرش خب طبیعتاً بیشتره بود، توی دوران تینیجری نوجوانی اینا در واقع پل ارتباطی من با بابا خب مامان بود. یه وقتی مثلا چه میدونم یه لباس جدیدی می‌خریدیم، میگه برو به بابا نشون بده، من مثلا تو اون شغل نمی‌کنی تو این چیزا. یا بعد مثلا بعدا هم میفهمیدم میرفت به اون میگفتش که ببین بچه ها این مدلی دوست دارن، تو دیدی بگو به به مثلا.
اینو از خودت میگی یعنی که ماویا میدونستی اینو یعنی؟
نه بعدها بالاخره میدونی آدم این فهمه دیگه.
کلا مامانت نقش کاتالیزور رو بازی میکرده.
آره کاملا. و بعد من دیپلم که گرفتم 18 سالگی و در واقع تایمی شد که نشستم با بابا عرق خوردم، این مینوشی کنار هم دیگه و چقدر آرش تعبیر خوبی که میگوشی حتی باعث شد که ما هم دیگر بشنویم. ببین تو وقتی که ما اغلب توی خانواده وقتی که قرار میگیریم، به خصوص حالا اون سالا، الان خیلی تغییر کرده، ولی اون سالا یه تلویزیون بود، همه میشستیم اینطوری کنار هم دیگه، هیچ کس هم دیگر نمیدید، تلویزیون نمیدیدن. ولی میز غذا، میز که داری عرق میخوری، باعث شد که ما همدیگر رو بشنویم. هم اون منو بشنوه وارد دنیای من بشه، هم من وارد دنیای اون بشم. و ببینم با این آدم چقدر شاهکاره که امروز میتونم بگم قهرمان زندگی منه. آدمی که تو اون شرایط خودشو کشونده بالا و درگیر خیلی مسائل نشده که من اگه بودم شاید میشدم. میدونی اینو نه این که بخوام به خاطر این بگم که آی من دارم راجع بابام میگم پس هر آدمی مثلا برای خودش اینجوری نمیخوام بگم، میخوام بگم که تو وقتی انصاف با انصاف به یه قصه نگاه بکنی میبینی که میتونی. برای همین من مثلا تو پادکست سیبیل خیلی اعتقاد دارم، این میگم من قصه های آدم های معمولی رو تعریف میکنم برای آدم های معمولی. ما تو هجوم سلبریتی قرار داریم. هر آدم بی سواد مزخرفی اومده توی یک جایی قرار گرفته و اسم خودش رو گذاشته سلبریتی، چی کار میکنه؟ ما تحتش بزرگه، کار دیگه ای که نمیکنه که. نقش دیگری دارم میگم ولی بالاخره یکی باید بگه دیگه.
آره چیزی که من مثلا توی داستانی که تو تعریف میکنه تو هم برای من خیلی زیاد این اتفاق افتاد. با حسام صحبت میکنم گفتم مثلا من خوشم میاد اینو من گوش میدم، احساس میکنم که چقدر اتفاقایی که حتی من توی زندگی خودم شاید دیدم ولی اون نکاتش رو وقتی میبینیم اینه که واقعا جذاب و شنیدنیه اون اتفاقا. یعنی به قول خودت میگه آقا یه زندگی عادیه ولی همونه. یعنی حالا با بابا مثلا نشستی یه فرصت گیر آوردی که شروع کردی با انصاف گوشش دادی و ماها این کار رو با خودمونم گاهی وقتا نمی کنیم، یعنی حتی به زندگی خودمونم نگاه نمی کنیم. من اینی که الان گفتی برای من این یه دست روشن شد.
مرسی. این داستان این میگوشی حالا بسات عرق رو میگی، یادته که مثلا توی این مایه ها بود که بابات گفت خب پسرم حالا 18 سالت شده پاشو بیا بشین.
آه نه این خیلی داستانش بامزه است، میخواستم الان همینو
بگو. آره اینو بگو برام.
اولین باری که من با عرق خوردم روز تولد 16 سالگیم بود. من اول شهریور به دنیا اومدم. اینو نمیگم برام کادو بفرست اینا، بخاطر اینکه میخوام بگم تو تابستون بود.
اتفاقا میخواستیم فکر کنیم برای یه جعبه لیوان شراب بفرستیم.
راه میشکنه به نظرم.
سالی یه دفعه برات میفرستیم دیگه. بس
مرسی پس زیاد بفرستیم. عرضم به حضورت که روز تولدم بود، روز تولد 16 سالگیم بود و اون موقع من خیلی، پدر من موسیقیدان بود و موسیقی سنتی کار میکرد، ویولونیست بود، شاگرد ابراهیم منصوری بود، سنتی کار میکرد، حالا تارم خیلی هم دلش میخواست من تار بزنم، ردیف میرزا عبدالله بزنم، ولی من به شدت هم موسیقی سنتی اون موقع بعدم میومد، الان خیلی هم خوشم میاد، خیلی خوب میتونم بشنومش، ولی اون موقع دوست نداشتم دیگه به هیچ وجه. و من گیتار دوست داشتم، گیتار الکتریک و هیوی متال راکان و خب همون قدری که من نسبت به موسیقی سنتی بیگانه بودم، بابای منم نسبت به موسیقی راک و غربی و اینا بیگانه بود. کلاسیک میشناخت ولی و موسیقی مثلا اون، البته منم خب چیز مثلا وسب گوش میکردم اون موقع. آقا چرا واقعا؟ یعنی الان وقتی فکر میکنم من وسب گوش میکنم چرا واقعا نمیدونم.
یعنی میخواستی متفاوت باشی نسل ما؟ آره، نسلی آره. میخواست من بگم من متفاوتم، من یه چیز دیگه دارم گوش میدم.
آره و راستش بخواهی لذتم نمی بردم ها. همین این متفاوت بودن
همین جور بودم
فقط من یاد داداشم میندازی احسانم همینطوری هوی متال متالیکا
آره متالیکا که ببین ریچ متالیکا رو دیگه دوست داشتیم
اون فرق میکرد
و متالیکا و گانز ان روزز
گانز ان روزز
و ببین هنوزم معتقدم که هیچ گروه راکی اندازه گانز ان روزز راک نبود یعنی حتی بلداشون اون نوفمبر رین دونت کرای بابا ولی میگم نسبت به هم بیگانه بودیم ولی بالاخره حالا راضی شده بود میگفت اینا موسیقی نیست انگار اره برقی روشن کردی گرفتی به درخت
راست میگم بابا دفلک
میگفت خیلی خوب سنتی نمیخوای بزنی برو بم مثلا خب من خواهرم یه خورده سر به راهتر بود رفت دنبال موسیقی پیانو میزد فلوت میزد میگفت ببین چند نفر رو میشناسی تو خونهشون پیانو دارن ما تو خونهمون پیانو داریم برو پیانو بزن یعنی بچه آدم یا بیا ویولون کلاسیک بزن یا چه میدونم چلو بزن یا هر چی رو بگی و تو خونه ما هم چیزی که زیاد بود کتاب و ساز هر سازی بگی تو خونه ما بود
چه خوب
این استودیو بود قشنگ و یه کتابخونه عظیمی که بعدها شد خوراک تغذیه من تا سالهایی که حداقل ایران بودم همینطوری هم بهش مراجعه میکردم بعد ولی بالاخره به این ها و منم دلم میخواست که حالا باز اینم یه جورایی یه ذره تعریفش کردم توی اپیزود 14 جنون باغ پرتغال که آقا من دلم میخواست گیتار بزنم در حد اگه یه روز دلم میخواست اگه یه روز بزنم بخونم مثل همه نوجوانام هم صدام کلوف شده بود مثلا دارگه شده بود دوست داشتم عربده بزنم نخند تو هم این کارو کردی
حالا دیگه همه بود قشنگ میگی اونو همه این کارو کردن تو همه میخواستن گیتار بزنن در حد همون اگه یه روز
من یه ذره مال ما یه ذره متفاوت بود ما فکر کنم پنجم دبستان که چازه شروع شد اون ماهواره بشقابی های دو متری اومده بود ما اون اول از این ماهواره دو متری ها گرفتیم اون موقع چیزم بود ماهواره آسیا بود اولی که اومده بود
آسیا ساعت بود یادت
آره
چنل وی بود و کارتون نتورک کنن کشتی کج میدیدیم
بیواش بخش میگم
بیواش میدیدیم و اینا آره اون ام تی وی اول چنل وی بود بعد
من کاملا به خاطر غرایز مردانم بیواش میدیدم اصلا قصه شد دنبال نمیکردم
100% و من فقط آهنگ خارجی گوش میدادم حتی تا سال اول دانشگاه من فقط آهنگ ایرانی گوش نمیدادم مثلا ابی و سیاوش قمیشی رو من اولین بار که خودم یعنی گوش بدم آهنگ یعنی نوارش رو داشت باشم یا سیدی شد دانشگاه بود ولی اینجوری هم هیوی متال باز و اینجوری هم چیز نبودم بک استریت بویزی و مایکل جکسونی و نمیدونم تو این مایه های خیلی دی جی بوبو و یه زمانی
آره شیعه ما بدتره
آره و میدونی با چه مصیبتی هم یه واکمن داشتم این چنل وی و ام تی واکمن رو میذاشتم یعنی میشستم ساعتها که اون آهنگایی که دوست دارم بیاد این واکمن رو میذاشتم جلوی اسپیکر تلویزیون تا آهنگ میمد رکورد رو میزدم آره آهنگ خارجی کسی اون موقع نداشت که مثلا بری از یکی کپی کنی بگیری کم پیش میومد دیگه میشستم اینا رو هی گوش میدادم از اون ضبط میکردم و میذاشتیم رو ضبط و واسه خودمون بلند بلند گوش میکردیم
اون مبصر بودنش همه نقش بودا این خودش از اول تا آخر
همه
خب میگفتی خب 16 سال
آره بعد بالاخره یه جایی توافق کرده بود که من برم گیتار بزنم در حد همون هگه یه روز یه گیتاری هم بالاخره گرفته بودیم و اینا یه 3-4 ماه بود من گیتار میزدم در حد همون یه 3-4 تا آکوردم بلد بودم بگیرم و یه دونه اگه یه روز بلد بودم بزنم بخونم یه دونه آهنگ گوگوش بود که بلد بودم بزنم بخونم میگفتی بی تو هی گل بی گلدون اونو بلد بودم بزنم و اینا یکی از دوستای من میخواست برای خواهرش یه گیتار بخره زنگ زد به من که مرسا من میخوام برم جمهوری یه گیتار بخرم و من اصلا نمیدونم گیتار چی هست تویی که گیتار میزنی فکر کنم مثلا من بیا بریم جمهوری
متخصص شده بودی
اما ما صبح یعنی این صبح زنگ زد و من گفتم باشه پا شدیم رفتیم جمهوری و بالاخره یه گیتاری خرید و مثلا حالا ما مثل متخصص و باییم نظر میدادیم و اینا همچی ایگوی خودم رو پر میکردم و بعد گیتار هر گرفتیم و اومدیم و بعدش دیگه مثلا اینطوری بود که بریم حالا یه ساندویجی هم بخوریم. حالا مثلا من 16 سالم و 18 سالش دیگه یادتونه دیگه ساندویچ خوردن بیرون اوج تفریح اوج خلافکاری یه مثلا چی بود دیگه تینیجر مثلا الان که نبود که بود. بعد حالا یه ساندویچ هم خوردیم و بعدش رفتیم خونه اینا که این گیتاره رو برد و مثلا یه ذره شروع کردیم زدیم و خوندیم گذشت و شد شیشه بعد از او. خب گفتم تابستون بود هوا هنوز روشن بود و من اومدم توی برگشتم خونه ساعت 6 بعد. خونه ما این مدلی بود که درش که وامیشه حالت یه راه رو بود بعد تای این راه رو حالت پذیرایی نشیمن چی میگن اون بود بعد هره. نه نه حال. حال بود نشیمن بود این طرفش پذیرایی بود که مثلا چی بود
مدل ال بود
نه ال نبود حسام فکر کنم مدل خونه ما رو دیده بود اصلا فکر کنم حسام یه دفعه خونه ما اومده بودی
آره فکر کنم خونه های سازمان ها با کلن اومده بودم دو سه بار
آره. بعد یه حالت راه روی بود که دو بخش میشد این طرف مثلا آشپزخونه بود اینجا حالت نشیمن و اون طرف چی بود حالا درس معماری که نمیدیم ولی منظورم که در رو که با کردم این در رو که اون تای این راه رو که حالا نشیمن بود اون طرفش تلویزیون بود بابات سر مبل نشسته بود تا من در رو واکم یه دفعه گفت کجای مردی که از صبح تا حالا من منتظرتم گفتم چی شده گفت بیا اینجا ببینم بله چشم گفتم ببین چه گویی زدم این گندش در اومده این اینجوری عصبانی گفتم چی شده گفت بشین منم نشستم رو همون مبل خودشم رفت تو آشپزخونه شروع کردم گوهایی که اخیرا زدم و مرور کردن که این کدومو دو کرد یه توجیه بتونم بیارم بعد دیدم برگشت با دو تا قوطی آبجو توبرگ که تو ایران اون موقع بود از ترکیه می اومد گفتش که تو این اون یه دوره هم بود وضع مالیمون خیلی بد بود قشنگ فقیر شده بودیم مثلا یادمه آبجو بود 1500 تومن خیلی پول بود دیگه اون موقع بعد تو این بدبختی فلان اینا رفتم گشتم آبجو پیدا کردم که تو با پسرم روز تولدش بشینم بخوام این مامانت نمیذاش وگرنه من 8 سالگی بهت عرق داده بودم خلاصه با دو تا آبجو چنان ما رو مستمون کرد که شد اصلا این اولین بار بود بعدش شاید جست گریخته پیش میومد با هم دیگه بخوریم من 18 سالگی که دیپلم گرفتم یعنی یادم روز آخری که مثلا رفتم آخری امتحان رو دادم یعنی رسما مدرسه تموم شد یک فیز جدیدی از زندگی شروع شد نشستیم و عرق خوردیم خب دیگه یه ریچوالی شد شاید هر هفته انجام میدادیم و اینا اون موقعی شد که نشستیم همدیگر رو شنیدیم
پس یعنی استارد شنیدن اولین بار 16 سالگی خورد ولی عمق شنیدن از 18 سالگی شروع شد یعنی راهی که برای شنیدن همدیگه رفتیم
آره به هر حال یه بلوغی هم در واقع منم پیدا کرده بودم حالا اینو
چیزی از اون از اون محاوره‌ای که حالا چه از اون 16 سالگی چه از اون 18 سالگی یه چیزی یادته که چیا با هم گفتین اصلا این چیزی یاد تو حافظه داخل خیلی حافظه عجیب قدیمی
آره ببین چیز به خصوصی که خب بالاخره میشستیم و صحبت می بود ولی خیلی وقتا باعث میشد که من اون دوره ترانه مینوشتم راستش بخوای بعد خیلی هم اصرار داشتم به ترانه نوشتن نمیدونم چه دردم بود بعد مثلا الان که اصرار دارم به قصه نوشتن اون موقع ترانه می نوشتم ولی بعدن واقعیتش دیگه ترک کردم این کار رو به خاطر اینکه احساس کردم که توی مملکتی که در واقع زبانش زبان شعره من که یعنی اصلا کار اشتباهیه واقعا کار بیهوده‌ایه
و... ترانه بنویسی؟
آره آره ببین هرگز تو نمیتونی کسی رو یعنی بزرگانی هستن اصلا زبان شعر تو وقتی که واردش میشی خب یعنی میدونی یه جا تا یه جایی انگار کار میکرد یه جایی به بعد دیگه نمیتونست جواب بده و و بعد یه جایی احساس کردم که چقدر ما قصه های خودمون رو، قصه های آوتسایدر ها رو، قصه های آدم های در حاشیه رو، قصه های آدم های غیر مهم رو ننوشتیم. برای همین شروع کردم این قصه. بابا همیشه میگفتش که تاریخ ایران رو، چون دیدی میگن تاریخ را پیروز شدگان مینویسند، تاریخ رو این دوره ما هممون باید بنویسیم، قصه های خودمون رو بنویسیم و بعد 200 سال دیگه، 300 سال دیگه، چه هر چند سال دیگه آدم ها باید اینا رو بخونن تا بفهمن چه بلایی سر مردم اومده، چه اتفاقاتی افتاده، چه چیزهایی شده. ما هر کدوم شاید وظیفه داریم قصه های خودمون رو بگیم، قصه های آوتسایدر ها رو، به خصوص در شرایطی که امروز روز، حالا باز برمیگردم به همون حرف، ما با هجوم سلبریتی طرفیم که با تعریف اشتباهی از سلبریتیه. ما به کی میگیم سلبریتی؟ سلبریتی یعنی چی؟ یعنی ما کسی که سلبریتش میکنیم. سلبریتی برای من بهرام بیضاییه، سلبریتی برای من احسان یارشاطره، سلبریتی برای من داریوش مهرجوییه، سلبریتی برای من غلام حسین ساعدیه. ببینید توی همین آخرین اپیزود شب یلدا تا اینجا، اپیزود 16 هم که اسمش هست یک دقیقه بیشتر، یه قصه یلداییه و قصه سر اینه که آها ما تو خونمون ریچوال شب یلدا داشتیم و شراب مینداختیم. حالا اینکه در تابستون من خودم آبجو مینداختم و بعد مثلا شراب مینداختیم، بعد از لردش عرق میکشیدیم و بعد اصلا کلا درگیر بودیم دیگه، دکترای بیهوشی گرفته بودیم. ولی کلا داستان این بود و شراب میخوردیم اینا. یک سالی شب یلدا، من تو زندگیم دو سه بار یا سه چهار بار شاید، یا حتی بیشتر، مثلا 5-6 بار یا نمیدونم 8-9 بار، 11-12 بار شاید، شایدم بیشتر، مثلا اینا عاشق شدم، شاید هم بیشتر نمیدونم، ولی عاشق شدم. یکی از اون دفعه هایی که عاشق شده بودم خورده بود به شب یلدا.
یعنی یک شب فقط عاشق شدی؟
نه
به اون تای دوروبرش یک شب یلدا
عاشق شدم. خیلی داستان شیدایی داشت، خیلی داستان طولانی هم داشت. من یه جایی در زندگیم در 19 سالگی رفتم هند و توی هند یه کالجی اونجا درس میخوندم، یه دختری رو دیدم که ایرانی بود، مقیم کویت بود و من اینو دیدمش و لاوین فرسایت اعتقاد دارین؟ اگه اعتقاد ندارین من اعتقاد دارم، چون
داریم.
آره من اینجوری بودم و ببین، من زمین و زمان رو به هم دوختم چون بخوام اینو تعریف بکنم تا صبح باید براتون حرف بزنم، ولی
ما به لاف قبل فرسایت هم اعتقاد داریم. یه دوستی داشتیم که با یه پرستوی کلن همهش چند وقتی حرف میزده بدون این که ببینته. ندیدم دوستای عاشق داشتیم.
آره
نمیگیم کی بود.
آره فقط اپیزود 5 رو گوش بدیم، اپیزود 5 سیری رو گوش بدیم.
4 بود یا 5 بود؟
راه نمایی میکنیم کلیدش تو اپیزود 5 سیبیله.
مرسی، چقدر هوشمندانه گفت، خیلی خیلی خوب بود، یعنی ولی آره این اینجوری بود که حالا ببین، من زمین و زمان رو به هم دوختم. مثلا اولش رفتم توی اون کالجی که بودیم، تو اون کلاسی نبود که من بودم، اول رفتم خیلی خردمندانه با یه پسری که توی اون کلاس بود رفیق شدم که از طریق اون بتونم به اون نزدیک بشم، بعد فهمیدم اون خودش دوست پسر اینه. بعد اونا از هم دیگه جدا شدن و بعد زمانی که من فهمیدم هم جدا شدن، دیدم با یکی دیگه از دخترای کلاس خودمون اینا رفیقن، رفتم مثلا به اون و شروع کردم، گفتم که ببین بیا من کارت دارم، منم بزرگتر بود، ببین بیا من کارت دارم، چیز بود با شوهرش تو اون کلاس بود، یه جوری مامان هممون بود، بیا من کارت دارم، مامان مثلا ببین میدونی من خیلی دوست دارم با این مثلا ارتباط داشته باشم، مثلا دیگه چیکار کنم. و من همین میگم یه دقیقه صبر کن، نه بذار من بگم، من دیگه نمیتونم صبر کنم. یه دفعه صبر کردم، دیدم اون یکی مثلا شروع شد، میگم بابا یه دقیقه صبر کن، میگم نه من باید حتما اینو بهت بگم، ببین اینطوریه، من واقعا یه دل نصد دل عاشق این شدم، بابا یه دقیقه صبر کن، نه من واقعا نمیتونم صبر کنم، ببین من باید اینو بهت بگم، اصلا میگم وقتی عشق هست باید حتما اینو چی بگم. نادر ابراهیمی تو کتاب آتش بدون دود میگه که نان و عشق و چای رو باید داغ داغ من از دهن میافتد و بذار من اینو داغ داغ به تو بگم. من در این سه ماه گذشته در عشق این سوختم که این عشق این فلان بود. گفت بابا یه دقیقه خفه شو. گفتم چی شده؟ گفت الان یکی دیگه به من گفت من عاشق اینم، این دوتا الان رفتن دیت.
بلن زمان ها رو به موقع نمیرسیدی یا یعنی همه شقه
به قول فیلم سوت دلان همه یه عمر دیر رسیدیم. بعد هیچی اون گذشت و بالاخره بعدش باز اونا هم از هم دیگه جدا شدن و این یکی یه جوری گوه زد که این دیگه نمیخواست هیچ پسری رو ببینه و از این قصه ها. بچه رو خواستین روی این گوه های من بتونیم بیپم بذارین؟
راحت باش. راحت.
گوه گوه دیگه چرا آخه آدم
همه میدونن چیه بگو.
گاهی بعضی ها تصور میکنن چه خطرناک میشه بیپ میذارن روش برای اوناست.
مثلا چه میدونم وقتی میگیم عشق خطرناک نیست، اتفاقا عشق خطرناک تر از گوه به خدا.
ما بیپ نمیذاریم، نگران نباش.
نه ازش نمو که نه. اوکی بعد خلاصه گذشت و من برگشتم ایران و یه روز 18 تا اتفاق افتاد. 18 تا من که عدد بگم ما واقعا 18 تا اتفاق افتاد که از صبح تا مثلا ساعت یک بعد از ظهر من 18 بار برنامه زندگیم عوض شد. و این اتفاق توی ایران خیلی میفته دیگه. دیدی صبح یه برنامه داری میری یکی کنسل میکنه، یکی نمیاد، یکی اینجوری میشه، یکی اونجوری میشه. و من فکر کن یه روز کاری که قرار بود برم یکی دو جلسه مثلا کاری رو بگذرونم و اینا، سر از پاساژ گلستان شهرک غرب در آوردم برای بتالت.
و
آره و بعد یکی از اون چیزایی که من اون موقع، یعنی هنوز هم هست ولی حالا اون موقع خیلی شدید بود، مشکل سیاتیک داشتم و یه جاهایی میشد که وقتی راه میرفتم انگار فلج میشدم، بعد میشستم، یعنی دیگه نمیتونستم راه برم، درد یه جوری میگرفت که اصلا واقعا فلج میکرد. و به این دوستانم، با خواهرم بودم و یکی دیگه دوستانم، و گفتم وایسیم من دیگه نمیتونم. و توی پاساژ گلستان شرقی دیگه حوضی هست اون وسطش و اینا، لب هم حوضه نشستم یه خورده، شاید یه 10 دقیقه، یعنی به طور منطقی من 10 دقیقه قبلش باید میرفتم بیرون سر ماشینم شدم میرفتم خونم زندگیمو میکردم دیگه، ولی یه 10 دقیقه اونجا معطل شدم به این دلیل. وقتی که داشتم از اون در میومدم بیرون تا از این محوطه حیات این مرکز خرید خارج بشم، همین دختر رو دیدمش.
چند سال بعد؟
دو سال نیمه بعد. و بعد اینجور اصلا به هم اصلا یه وضعیت
دوباره.
آره و رفتم بهش گفتم سلام. بعد فنی ای توی فلان تو اینجا چیکار میکنی؟ خب من که اینجا، تو اینجا چیکار میکنی؟ تو کویت بودی؟ گفتش که آره من اومدم ایران و اونم با دوتا از دوستاش بود. ببین و من لال شده بودم تو ابد 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 اینجوری بودم. احیانا
از درد سیاتیک نبود.
نه دیگه، نه اصلا
دردم خوب شده،
درد عشق بود،
درد عشقی کشیدم کمپرس
که نپرد.
بعد و نمیدونم چی شد، من شماره هم بهش دادم و بعد خدافزی کردیم اومدیم. و همین که اومدیم یه دفعه خواهرم و اون دوستم گفتن احمق چرا شماره شو نگرفتی؟ و من اینطور بیدم اصلا نه چی دنیای دیگه ای. و نمیدونست. و بعد خواهرم و اون دوستم گفتن ببین این به تو زنگ میزنه. گفتم نه بابا اصلا شما نمیدونی، قضیه یه گوکاری شد، یه چیزی شد اصلا تو هند، ما عمرن زنگ میزنه ول کن. گفتن نه یه جوری داشت میدیدت، نگات میکرد که این به تو زنگ میزنه،
این دفعه دیدتت.
گفتم نه زنگ نمیزنه. و شرط بستیم با هم دیگه. من گفتم نمیزنه، ما گفتم میزنه. اگه زن من یه شام مشتی به شما میدم. اون دوست منم اون موقع یه دوست دختری داشت که داشتن با هم دیگه، چون الان زنشه با هم دیگه دارن زندگی میکنن، گفتش که ببین من با اون مهیار دوستا، من با نرگس میام، خواهر منم اون موقع مزدوج بود، گفت منم با شوهرم میام، منم هرچند چش نداشتم اونو ببینم، گفتم باش تو هم با شوهر بیا. گفتم که اوکی. این زنگ نمیزنه. گذشت 3-4 روز گذشت، خب زنگ نزد. 4-5 روز گذشت زنگ نزد. 6-7 روز گذشت زنگ نزد. 10-12 روز گذشت زنگ نزد. و من اون دوره داشتم با این دوستم حتی کارم میکنم، گفتم آقا دیدی بهت گفتم شامو بده دیگه، خب تو دیگه چقدر باید صبر بکنی، میخواد زنگ بزنه تا حالا زده بود دیگه. 2 هفته گذشت، دقیقاً باز یه روز همین این دوست من و دوست دخترش تو ماشین من بودن، داشتیم میرفتیم و تلفنم زنگ زد، یه شماره ناشنا برداشتم، الو سلام من فلانی ام. ببین اینه، این فیلم فارسی ها دیدی مثلا تلفن زنگ میزنه و یارو میزنه که اینطوری ترمز میکنه، دقیقا همینطوری من ترمز کردم. بعد یه خورده صحبت کردیم و نمیدونم چه پرت و پلایی گفتیم به هم دیگه و اینا، ولی باز که قطع کردم دوباره دوستم گفت احمق چرا دعوتش نمیکنی، یا همینطوری بیخودی چرا مزخرف میگی؟ بعد گفتم چی کار کنم اینا؟ گفت آقا من که شرطو نباختی، الان زنگ بزن بگو شرطو باختم، میخوام به اینا شام بدم، تو هم بیا.
چی باید؟
منم زنگ زدم بهش یه ساعت بعد، گفتم ببین من چند تا دوستی دارم که حالا مثلا یکیشون دیدی اونم خواهرم بود، اونم مثلا فلان، من با اینا زیاد شرط میبندم و همیشه من میبرم و حقیقت هم داشت البته. الان یه شرطی من با اینا بستم که باختم دیگه، حالا نگفتم چی. و اینا اصرار دارن که من این شرط رو بهشون بدم. امشب میخوام بریم مثلا یه رستورانی بود اون موقع، مثلا حالا رستوران باحالی بود توی ایران، دشت بهشت یا هشت بهشت،
دشت بهشت
نزدیک اوین بود.
آره
گفتم میخوام بریم اونجا، میای؟ گفت آره. ایچی آدرس داد و خونهشون رو من رفتم. دقیقا همون موقع این آهنگ صدام کردی ابی هست، صدام کردی صدام کردی نه اگر چه ساکت و خاموش چی میگفت بودی. آره. و من احساس میکردم که خب دقیقا همینه دیگه، یعنی تو صدام کردی، من که داشتم زندگیمو میکردم، سن سعی میکردم دنبال نشانه ها بگردم و اسپریچوال بشم و اینا، چخم بودم دیگه، دست خودم که نبود. هممون از این خریتا کردیم، حتی شما دوست عزیز.
خیلی خوب بود ایوالبت.
هیچی، این موزیک هم تازه اومده بود، یکی یه حتی مثلا رو یو اس بی به هم دیگه موزیک میدادن و تازه ام پی 3 اومده بود، اینو یکی به هم داده بود و من اینو مثلا وصلش کرده بودم تو ماشین و تمام مدت داشتم نگوش کردم. رفتم خیلی هم رومانتیک برگزار کردم، رفتم براش یه دیوان حافظم خریدم و مثلا به عنوان هدیه یادگاری فلان اینا بدم. من بهش رفتم نمبرش رو، رفتیم رستوران و اومدیم و برگشتیم و یه خورده بعدش تلفن زدیم و احساس می‌کردم داره منو میپیچونه. و بعد گذشت و بعد دیدم مثلا روش یه سامانی داره حرف میزنه، آخر سر گفتم این سامان کیه؟ تو گفت دوست پسرم. گفتم فاک اینا،
چرا پس به تو زنگ زد؟
آزار داشت.
چرا پس با تو من؟
آره بازم آزار داشت.
نمیدونم شما فهمیدین به منم بگین موقعی که منم دیگه اونجا شد که من دیگه همه چی رو گذاشتم کنار. گفتم آقا ببین میدون چیه، من از 2 سال پیش میخواستم با تو دوست بشم، اومدم با اون یارو رفیق شدم، دیدم دوست پسرت، بعد اومدم به اون یکی گفتم، گفت اینا رفتن دیت، بعد اومدم با خود دوست بشم، خود دیگه جواب ندی، بعد الان دیدم الان یه سامان این وسط، من با این سامان چی کار کنم؟
آقا اگر نبود میلش که نمیومد پیش سراغت دیگه.
جوابش چی بود؟
پای تلفن بودیم، جواب خاصی نمیداد، خیلی هم سعی میکرد که هیچی نگه، ولی منم گوشم گوشیه که اون موقع صدا برداری سینما میکردم، گوش حساسیه، بالاخره موزیک گوش کردم یه ذره کار فهمیدم که داره گریه میکنه اون ور خط. و بعد بهش گفتم که ببین من دیگه واقعا نمیدونم، تو بگو چیکار کنیم دیگه، هر کار تو بگی من کار میکنم و دیگه بلد نیستم بیشتر از این کار دیگه بکنم. میخوای بیا یک فرصتی به هم دیگه بدیم، یه چیزی رو شروع بکنیم یا نه؟ و گفتش که به نظرم بهترین کار اینه که تو بری به زندگیت برسی. و من رفتم به زندگیم رسیدم. و گذشت، چند ماهی گذشت، نه یک سال و چند ماهی گذشت. نزدیک شب یلدا بود. اون شب شب یلدا ما قرار نبود اون مهمونی عظیممون رو با مراسم شراب باز کنیم اونو داشته باشیم، به خاطر اینکه بابای من یه پسرعمویی داشت که همون چند روز قبل از شب یلدا فوت کرد و این پسرعمو دقیقاً این برادر بود براش. خیلی خیلی اندوهگین بود، خیلی عزادار بود و نمیخواست، گفت من حال این که یه همچین برنامه بذارم ندارم. به عزاداری و اینا اعتقاد نداشتیم، ولی اون میگفت من واقعا حال اینو ندارم. و قرار بود که خونه خواهر من که اون موقع مزدوج بود یه برنامه شب یلدا داشته باشیم، ما هم دعوت باشیم. از قضا همون روز شب یلدا مراسم ختم نمیدونم شب هفتم سوم چی هم پسرعموی بابا بود که ما رفته بودیم و شب قبلش این یه دفعه با من تماس گرفت از کویت که گفت من الان کویت هم ولی مثلا فلان روز دارم برمیگم. گفتم خب چه باحال، پاشو بیا مثلا تو مهمونی ما، ما بالاخره یه مهمونی داریم اینا، تو هم پاشو بیا. حالا منم حبل از هر فرصتی استفاده میکنم و اینم حالا ببینم چه جوری میشه فلان، من دارم میام فردا دارم میام. من از طریق یه آشنایی که توی هواپیمایی تو ایران ایر داشتم درآوردم ساعت پرواز این از کویت به فرودگاه امام کیه. به یکی از دوستامو مثلا چی کردم، اون با ماشینش مثلا بیا، رفتم یه جعبه ای درست کردم، یه بطری از همون شراب هایی که خودمون انداختیم براش گذاشتم تو اون جعبه، دو سه تا انار رو، یه سری چیزو از این دوستبازی های عاشقانه بعد که مثلا اینو چی بکنم. و بعد اینطوری هم بودم که فکر میکنم خیلی نمیخوام آرتیستی و سینمایی برخورد بکنم، خیلی این قصه امبرسینگ دیگه، ولی خیلی میخواستم آرتیستی و سینمایی برخورد بکنم که بخواست من نرم، این دوستم بره این کادر رو به این بده و برگرده و من فقط این پرسش بکنم مثلا در افق خیره.
تو ذهنت هم داشتی فیلم برداری هم میکردی که او چه
سحنه ایش. آره بابا فیلمش هم ساخته بودم، پسترش هم طراحی کرده بودم. ما با هم دیگه وسط ختم همین پسرموی بابا هم من با این دوستم فلنگو بستیم که بریم فرودگاه امام. و بابای من اینطور کجا میری؟ تو قرار بود ختم میرم میرم بریم خونه مهسا خواهرم. ببین یه کاری پیش اومده، من الان باید برم تا شب خودم میرسونم. دیدم اینجوری که من ماشین رو لازم دارم و گفتم آقا ماشین مال شما، من سوار این دوستم شدم و اونم حالا کروات زده اینجوری که مثلا برای من سنگ تموم بذاره. رفتیم فرودگاه امام، جادش هم مثل الان انقدر مثل حالا الان که من خودم الان 12 سال ایران نیستم ولی شاینم خیلی بهتر شده، ولی اون موقع واقعا با بلد می بود، چراغ نداشت اتوبانه و یه دونه خروجی بود رد می کردی با می رفتی قم. بعد با یه بدبختی رفتیم اونجا، حالا هر چی وایسادیم ساعت شد 7 8 9 نمیاد
خالی نبا این همه وایسادی.
رفتیم بیرون که یه سیگار بکشیم، انگار در رو واکری توی ظرف شیر قرار داری، جلومونو نمیدیم اینطوری مه بود. و بعد رفتیم اطلاع پرواز بسیم، گفتن آقا به خاطر اینکه مه پرواز کویت رفته اسفان
وای کنسل شده.
اون 3 ساعت رانندگی کرده بودی رسیده بودی به اسفان
به خدا. آره با این دوست من پایه گفت میخوای بریم اصفهان، گفتم نه بابا برم از اون برم مهسا و مامانم و اینو زنگ زد کدوم گوری هستی؟ گفتم من با فلانی هم رفیقم، گفت با هم دیگه پاشیم میام. گفتم یه کاری پیش اومده به خدا، اصلا تو نمیدونی چه گرفتار شد ولی میام. حالا فکر کن من برای خودم خیال پلو خوردم که اینو ورش میدارم میبرمش مثلا اونجا ایمپرسش میکنم، اونم رفته اصفهان. بعد هیچی برگشتیم و ببین مه تا یه جایی یه طوری بود که فقط ما خط کنار جاده رو میتونستیم دنبال بکنیم و بیاییم. اصلا 5 متر هم دید نبود. و بعد رسیدیم و بالاخره مثلا یادم رسیدیم به بزرگراه نواب توحید اونجاها و این دوباره به من زنگ زد این دختر. و منم خیلی چیز مثلا براش اسمارت بازی و اینا گفتم سلام اسفون چطور هست؟ حالا اسفانی ها نگن چرا انقدر لهجه چیزا دو در آوردن. بعد خود بدبختی داری من دست این چیز. بعد گفتم که گفت تو کجا میدونی من اصفهانم؟ گفتم بالاخره من میدونم دیگه، مثلا
من میدونم.
آره نه جدی از کجا؟ گفتم آره من برات یه هدیه ای آماده کرده بودم برای شب یلدا اینا، میخواستم چی نباشی یکی فرسته من فهمیدم که پروازت.
میخواستی بهش بگی فیلمم درست کردم بدون هنرپیشه؟
گفتش که آره. گفت نه، گفت من نمیدونم پسر داییم کی اومده بوده دنبالم و اینا، فکر کنم مثلا هم موقعی که من اونجا منتظر این بودم پسر دایی اونم اونجا منتظر اون بوده احتمالا. شاختیم هم دیگر رو بگیم. گفتم که نه اوکی من حالا نمیدونستم فلا اینا. برحال گذشت و ما رفتیم و خونه خواهرم و ساعت 10:30 شاید رسیدیم و اون شب یلدای اون شب برگزار کردیم و حالا من هم حالم گرفته چیزی شده اصلا مسخره بازی شد اصلا. فرداش یا فکرم شب یلدا اون سال پنجشنبه بود، جمعه چی پس فردا صبحش به من زنگ زد، شنبه صبح، و من هنوز تو رخت خواب بودم چون 9 صبح بود اینا، و زنگ زد و گفتش که آره من بالاخره همون شب ساعت مثلا 2 صبح ما برگشتیم مهرآباد، اونجا مثلا همون پسر داییم اومد دنبالم و الان بالاخره خونه خودم هم بودم. حالا بالاخره حالا منم از رو نمیرم، بالاخره حالا منم یه چیزی برای هدیه شب یلدا اگه میخوای بیارم برات اینا. گفت باشه مثلا نیست که میخوای ما هر موقع تو بخوای الان خوبه الان معلوم. اون روز صبح خواب که بلند شدم دوتا خبر به هم رسید، یکی این که پنجره رو زدم کنار دیدم همه شهر سفیده، اینجوری برف اومده بود. شما تو کلگری برف براتون احتمالا یه مصیبته، ولی توی تهران اگه یاد باشه برف همراه با شادی بود، حتی یه محصول مرچندایز هم درست کردن اسمش بود برف شادی. برف همیشه برای ما شادی میاره. من اینو به فال نیک گرفتم. خبر بعدی که بهم رسید این بود که ناصر عبداللهی فوت کرده بود، خواننده. من خیلی صداشو دوست داشتم، به نظرم خواننده خوبی بود و حیف شد مثلا زود مرده. خونهشون نیاوران بود، از جایی که خونه ما بود رفتم هرچی بیشتر به سمت شمال شهر می رفتم برف سنگین تر می شد، راه سخت تر می شد، و حالا اون جعبه اون شرابه و شکلات و دوتا انار خشکیده که آویزون کرده بودم اینا اون پشت ماشین بود، و تا بالاخره رسیدم به نیاوران که خونهش بود و توی یه کوچه خلوتی زنگ زدم بهش من رسیدم و اینا، اومد پایین سلام منشون وا کردم اینو بهش دادم و بیچی نمیگفت، نگام کرد گفت هنوزم بعد این همه سال؟ و من گفتم هنوزم بعد این همه سال. هیچ چیز دیگه ای نگفتیم. من سوار ماشین شدم، چند دقیقه به سکوت شاید گذشت، سوار ماشین شدم و رفتم. تا ماشین روشن کردم کاست ناصر عبداللهی تو ماشین بود و دقیقاً سر اون آهنگ گریه کردمش بود، و من همطور که از ماشین دور میشم اینو تو آینه ماشین میدیدم که داره دور میشه توی اون کوچه برفی، و ناصر عبداللهی که داشت میگفت گریه کردم گریه کردم اما دردمو نگفتم، تکه دادم به غرورم تا دیگه از پا نیفت و این هیداش کوچیک میشد کوچیکتر میشد تا من پیچیدم و آخرین باری بود که دیدمش.
گریه کردم گریه کردم اما دردم و نگفتم تکیه دادم به غرورم تا دیگه از پا نیفتم. گریه کردم گریه کردم.
وقتی یه دوست رو بعد از 30 سال میبینی و میشینی پای داستاناش، یه دفعه میبینی که تو این 30 سال سیب زندگی هر کدومتون 1000 تا چرخ خورده و لای دست و پای خودمون و بقیه بالا پایین شده. سیبی که بعضی وقتا خواستیم خودمون تنهایی بخوریمش و کیفش رو ببریم و بعضی وقتا هم خواستیم که قاچش کنیم و دور هم باشیم. سیبی که بعضی وقتا یکی بی اجازه یه گازش زده یا ندیده و زیر پاش لهش کرده. سیبی که خیلی وقتا با بقیه مقایسه کردیم و دوست داشتیم خوش رنگتر، تر و تمیزتر، خوش قد و بالاتر باشه. سیبی که خودمون بعضی وقتا مثل یه کر به جونش افتادیم و کمر به قتلش بستیم.
سیبی که شاید چند بار با شور و دقت و علاقه پوست کندیم و توی پیش دستی گلگلی دو دستی پیش گشش کرد.
سیبی که اگر تنها رو پیشخونه میوه فروشی نشسته بود نه جلوه داشت نه خریدار. سیبی که هنوزم